انقدر این حجم درس و طب برای من زیاده که من تا همین صبح این متن رو نگاه نکنم نمیتونم راه بیفتم. و این علت ده دقیقه رو دیر رسیدنم هم هر بار همینه، هر بارم باز زودتر بیدار میشم ولی باز از این برش فرقی نمیکنه، یعنی تأخیرش متفاوته. خب قبل از اینکه حالا شروع بکنیم بحث رو، من یه سوالی بپرسم. تا اینجا سوال همیشه یه دیگه، تا اینجا چقدر براتون قابل ردیابی و دنبال کردن و پیگیری و نمیدونم جذابیت و پرسش برانگیزی و اینها بوده؟ چون من خودم احساس می‌کنم این مقدار حالت سخنرانی و متکلم وحده بودن من داره از اول البته بود ولی داره تشدید میشه احتمالاً. و خب فرم کلاس ارشدم جوریه که عرب قاعده باید همکاری بیشتر دانشجو در کلاس برگرده، منتها ما اول پرسیدیم که اگر میخواین یه زمانی رو به ارائه مقاله ها و کنفرانس و اینا اختصاص بدیم، قاطبه کلاس گفتن که نه، یعنی دوست داشتن تقریر مطلب بیشتر بشه. حالا باز دوباره گفتم در میانه راه، میانه که نیست بکنم تو سراشیبی آخرشیم، ولی باز اگر نکته‌ای یا نظری یا سوالی در مورد بحثای تا اینجا یا جلسه گذشته به طور خاص داشتیم بفرمایید، بعد من یک راست وارد ادامه مطلب بشم. اگر نکته‌ای هست که میشنم.
نکته سوال
میشه بفرمایید؟ از مطلب قبل
قادمه راجب تضامن و سنت و توضیح نمیده که باشن که
اون چیزی که کادامه دنبالشه اینه که چطور علارغم این غیریت ها و دیگر بودن ها که درش مفهوم تعارض و تضامن و تقابل و این ها میتونه لحاظ بشه، چطور یک نقطه پیوندی ایجاد میشه. یعنی کادامه به دنبال اون سمت ماجراست، یعنی این تغایر و غیریت رو مفروض میگیره و بعد از اون ور میپرسه که حالا چطور اینها علارغم به این فاصله هاشون میتونن در نقطه‌ای به هم بپیوندن. و یعنی اون مفهوم اصلی که روش تبیین و توضیح راه میکنه مفهوم در واقع وحدت یا به قول خودش ذوب افق هاست. ترجمه شده معمولا میگن به امتزاج، امتزاج افق ها، ولی مفهوم اصلی که به کار میبره میگه فرشملتون، یعنی در هم آب شدن، ذوب شدن، یعنی به یه نقطه مشترکی میتونن علل قاعده برسن. و از این جهت امکان این گفتگو و فهم به منزله مفاهمه همیشه گشوده هست، در عین اینکه مفاهمه مفاهمه است، یعنی این همانی نیست، همیشه یک غیریتی و یک دیگر بودنی و یک فاصله‌ای رو در واقع مفروض میگیره و تبیینش به این سمت میره. از این جهت یعنی اصل رو روی میذاره که یک دیفرنسی، یک تغایری، تقابلی، دیگر بودنی موجوده، منتها چطور علارغم این ما در چه شرایطی هر بار چگونه میتونیم این قرابت یا امکان مفاهمه رو برقرار بکنیم.
یه مقابلت
جامعه ما یه سنت
مسئله
تفاوت فرهنگی بادامه نشده با ما چیه؟ مسئله چیه؟
آخرشو
نشد تم به نقد نمیدن خیلی سنت و بعدش از اینجا صدا رفت. نه، مسئله در واقع خاص فرهنگی گادامر نیست از این جهت، یعنی اینکه سنتی تن به نقد نمیده این خودش بخشی از ماجرای سنت هست، یعنی در سنت همواره یک عنصر به اصطلاح نگهدارنده یا صلبی وجود داره و یه عنصر پیشبرنده وجود داره، یا این عنصر پیشبرنده میتونه از مواجهه با سنت‌های دیگه باشه و این همه اینها از نظر گادامر بخشی از خصلت بنیادین تاریخمندی وجود و فهم انسانیه. یعنی این یه تحرک درونی فهم و تاریخمندی انسان داره که در دل خودش تمام این نقاط وجود داره، در نقطه‌ای در واقع اتوریته هاش ممکنه اتوریتر بشن به تعبیری که دیدیم، در نقطه ممکنه که تحولات کاملا رادیکال و انقلابی باشن، در نقطه ممکنه یه پیوستگی مدام باشه و همه اینها خودش بخشی از ماجرای اون چیزیه که گادامر بهش میگه تاریخ تأثیر و تأثیر. و بله این ممکن هست، یعنی ما شاید بیشتر از گادامر در هایدگر مفهوم پردازیش رو داشته باشیم در وجود و زمان. هایدگر وقتی میگه دازان یا فرد انسانی که از حس وجودش لحاظ شده باشه فرد غیر اصیله، دازان غیر اصیل، دازان غیر اصیل کیه؟ میگه دازانیه که تن میده به هر چیزی که سنت بهش گفته. سنت چیه؟ همون چیزی که بهش میگه داسمان، میگه هر کس. هر کس میدونه که مثلا الان بهتره که مهاجرت کنه بره خارج، هر کس میدونه که الان بره مثلا طلا بخره به نفعشه، مثلا تو این وضعیه. این هر کسه که حالا از مثالای روزمره شروع میشه تا کل این سنتی که داره فهم ما رو شکل میده، این وقتی کاملا غلبه بکنه، یعنی تاریخ تأثیر و تأثیر بشه یکسره تاریخ تأثیر، مثلا تاریخ تأثیر یعنی تاریخ تأثیر اون بر ما و ما درش نقشی نداشته باشیم، ما تبدیل میشیم به دازاین غیر اصیل و ما فرد اصیلی که خودمون بتونیم اثرگذار در سنت باشیم نیستیم و وجود ما میشه یک وجودی که منحل میشه در اون هر کس یا اون سنتی که ما دیگه بخشی از اون سنت نیستیم. به این معنا ما صرفا تابعشیم، یعنی ما زمانی وجودمون واقعا تاریخمنده که ما هم سازنده ی این سنت باشیم، چیزی رو به این سنت اضافه بکنیم، پیش ببریم، تغییر بدیم، چرخش ایجاد بکنیم و خودمون در مقام سنت گذار برمیم. از اینجا وجود ما از یه وجود روزمره تبدیل میشه به یه وجود تاریخمند و هر فردی، هر انسانی یا هر دوره تاریخی یا هر جامعه‌ای تاریخمند نیست. به این معنا میتونه یه جامعه‌ای هر کس هایدگر باشه، به تعبیر خودش میتونه داستان. و بعد این چه وظیفه رو میطلبه؟ وظیفه اون چیزی رو میطلبه که هایدگر بهش میگه دستروکسیون، واسازی یا تخریب که ترجمه میشه. تخریب که نیست، یعنی ما از روی این حاکمیت بیچون و چرا یا به تعبیر گادامر پیش‌فرض‌هایی که هیچ وقت به پرسش گرفته نمیشن یا به مسابقه پیش‌فرض وارد بازی نمیشن، وارد بازی فهم، اینا همواره مفروضه. دستروکسیون یعنی دقیقا از روی اینا پرده برداری کردن و اینها رو وسط ماجرای فهم داخل کردن و این بخشی از ماجرای در واقع هرمنوتیک هست که این باعث میشه رابطه دو طرفه بشه و خود ما بخشی از ماجرای تاریخمندی و این نفع وجود در واقع بشیم. و این مهمه، حالا تو متن گادامر هم یه اشاراتی بهش هست میاد. هایدگر که رسما از کلمه دیکتاتوری استفاده میکنه تو وجود و زمان، جایی که هایدگر از داسمان یا این هر کس و بچه‌ای که ترم پیش مکاز آقل 20 داشتیم زاینا رو بحث کردیم، اونجا وقتی که از هر کس یا سنت به این معنی صحبت میکنه میگه دیکتاتوری هر کس، یعنی رسما این رو اتوریته به معنی کامل میده و این نزاع هست، یعنی این بخشی از خود ذات وجود تاریخمند انسانه. به این طرف این سوال پیش بوده که هم
بپرسم این اوتوریته رو از اولویت چون بوده به رسمیت شناختنی که از عقلانیه این گادامر جایی در بین امر ایمانی باز میشه، چون گادام اوتوریته میشه که با عقل باید پذیرفته.
خب این تلاش اصلی، این سوالا خوبه، این جزء متن بحثمونه دیگه. تلاش اصلی گادامر اینه که اساسا این تمایز انتزاعی بین عقل و مرجعیت سنت رو برداره، یعنی این رو یه تمایز برساخته از این جهت که کاملا تقابلی فهمیده بشه میدونه، یعنی خود عقل ما در بنیادهای فهمش تحت تأثیر این سنت و مرجعیت هست و خود این مرجعیت هم به واسطه تفسیر و فهم و عقل ما داره شکل میگیره معناش و خطابش. امر دینی هم یه بخشی از این ماجرا قرار میگیره، یعنی امر دینی یه وجه برجسته ای از خود این رخداد تأثیر و تأثیر از در قادم.
امر دینی که حالا
خب ایمانی
یه عنصر نقد نشدن داره،
یه عنصر اعتماد رو. آره خود این، ببین این در واقع یک نحو خاص نسبت گرفتن با اون چیزیه که متعلق ایمانه، یعنی اینجا باید باز بشه که خود ایمان چیه دقیقا و امر ایمانی چی. گادامر تو حقیقت روش به طور خاص این رو باز نمیکنه، یعنی جزء نظریه هرمنوتیکیش نیست و برای خود منم مثلا، یعنی داره ها در همین فصلی که دارید میخونید یه مقدار جلوتر برید در مورد مسئله اپلیکیشن و کاربرد و اطلاق در تفسیر سراغ تفسیر تئولوژیک و فهم تئولوژیک، یعنی نسبت به متن مقدس میره و اینکه ما چگونه خطا به متن مقدس رو به عنوان رابطه مؤمنانه میفهمیم. و این رو تفسیر میکنه و عناصری رو ازش بیرون میکشه که میخواد به کل فهم اطلاق بکنه این رو به ساختار فهم. ولی مسئله ایمان به عنوان یک تجربه خاص حقیقت اونطور که هنر براش مطرح میشه در فصل اول و تاریخ و علوم انسانی در فصل دوم براش مطرح میشه و بعد زبان براش مطرح میشه در فصل سوم، توی این ساختار کلی ایمان یا جایگاه خاصی رو پیدا نمیکنه برای گادامر و میاد بخشی میشه از فصل دوم، یعنی ذیل فهم ما از امر تاریخی رابطه ای با امر تاریخمند خاص که امر مقدسه و این تبیینش رو در درون این پیدا میکنه. و این از این جهت یه موقعیت نظاممند سیستماتیک تو اندیشه گادامر نداره. من خاطرم از جلسه اولی اشاره کردم، گفتم که این سه گامی که گادامر برمیداره، یعنی در فصل اول تجربه حقیقت در هنر، در دومی تجربه حقیقت در تاریخ و علوم انسانی، و سومی در زبان، که زبان عملا یعنی فلسفه و افق هستی شناسی، یعنی اونجا یونیورسالیتی تام مسئله هرمنوتیکی، این ستا با اون سه گام روح مطلق هگل یه پیوندی داره، یه همبستگی داره، با این تفاوت که برای هگل یه بخشی از ماجرا دینه و برای گادامر عملا تاریخ و مسئله علوم انسانی میاد جایگزین این میشه. و این خودش نکته ایه، یعنی میشه توش تأمل کرد، در حالی که مثلا در اندیشه هایدگر یا در اندیشه هوسر مسئله ایمان و رابطه با امر الوهی و رابطه ایمانی با امر الوهی خودش یه حوزه کاملا مستقله در شیوه بحثشون و یه جایگاه خاصی رو برای خودش باز میکنه برای تبیین، که یه عنصریه که هم باید تبیینش کرد هم در ذاتش تبیین ناپذیر میمونه. ولی گادامر اگر بخوایم خیلی سیستماتیک کلیت کتابش رو، که این کتاب گادامر کلیت کل فکرش هست در واقع، اینجوری بخوایم لحاظ بکنیم، یک موقعیت سیستماتیک خاص در کنار هنر و تاریخ و زبان یا فلسفه برای امر ایمانی در اینجا باز نشده به این شکل. و گادامر از این جهت در واقع اندیشش با هایدگر فاصله داره و خودش هم این فاصله رو بهش اعزام میکنه، یعنی در مقالاتش، مصاحبه‌هاش، جای مختلف میگه هایدگر خیلی تحت تأثیر مسئله دین و مسئله مذهب بود و چی بود، و در یه جایی داره خیلی سریع میگه هر جا هایدگر میگه وجود فقط داره به خدا میاندیشه، یعنی هرچی ما هایدگر رو انتولوژیک تفسیر میکنیم، میخوایم مثلا از تفسیر متداولی که در ایران بوده فاصله بگیریم، گادامر یه جواب پاکی میشه رو دست آدم، میگه که کل تفسیر هایدگر و کل انتولوژی هایدگر اندیشیدن به خداست و مسئله دین براش مطرحه، ولی بعد میگه من اینطور نیستم، یعنی یه فاصله ای از هایدگر میگیره، یا در مصاحبه هاش اینا میگه که وقتی هایدگر از واپسین خدا صحبت میکنه و مسئله امر الوهی، من این رو طور دیگری میفهمم. و از این جهت یه رجعتی گادامر دوباره به هگل داره، یعنی در نهایتش باز متافیزیکی تر از هایدگر، اگر بگیم هایدگر به دنبال عبور از متافیزیک بود، حالا این نکات نمیدونم شاید جذاب باشه، ولی اینا رو جا داره که مستقل در موردش بحث بکنیم. یعنی من خودم این ده واحد واقعا نفسم رو گرفته، اینترنت داشتم یه مقاله کار میکردم که نوع نقد گادامر به هایدگر رو روش یه تأمل انتقادی داشتم میکردم و مینوشتم، حالا نه مسئله دین و الهیات به طور خاص، ولی نوع رابطه اینها، و یعنی نقدی به نقد گادامر بود به هایدگر. حالا فعلا پیش نرفت دیگه، همش در خدمت شما هستیم دیگه، تمام وقت نوشتن فعلا نشد.
عثمان جلسه تقریبا از یک بحث شما کردید در باره تفسیر به عنوان یک امر حقوقی، ذیل
بله بله
بله، درکتی که یکی از وجوه اصلی تفسیر حقوقی جایی که حقوقدان نه صرف به عنوان مفسر بلکه میشینه
قاضی رأی صادر میکنه، آره
رأی صادر میکنه،
بله دقیقا
مجرای تحقق
قانون، بله این همین یکم جلوتر توی متنمون هم میاد دقیقا. خب همین یه بر جایی
این موضوع خیلی مهمیه انگار، چون که صرفا فهم یک تفسیر نیست، بلکه در این حال تولید یک فهم هست،
بله
یعنی
بله.
تحقق یک
اجراست، اپلیکیشنه، چیزی اعمال میشه، چیزی اجرا میشه، آره دقیقا.
به نظرم بسی جلسه گذشته که شما بودید به زمه گادامر امتیاز جهان باستان به اخلاقهای دوران مدرن در این بوده که میپذیرفتن اون رو و هنجارهای از بیشون این امتیاز اخلاقهای یا قوانین قانونگذاری دوران مدرن به جهان باستان باید باشن را جایی که قانون تولید میشه خلق میشه در بین تفسیر همزمان با تفسیر و این آره این دوره این که چون خیلی انقلابی هم هست چون تو انگار که تمام انقلاب ها قانون تولید میشه ارزش تولید میشه ارزش ها تولید میشن در این دوره این موجه های گادامه فرض میکنم
مال گادامه این بحث استطرادیشه در واقع بین جهان باستان و جهان مدرن حرف اصلیش اینه که همون جلسه پیش عرض کردم ببین نه اینکه جهان باستان یا اخلاق باستان صرفا پذیرنده یا منفعله در قبال عرف یا سنتی که درش هست بلکه جهان یعنی الگو افلاطونه وقتی میگه جهان باستان یعنی کاری که افلاطون تو فلسفه سیاسیش یا در کتاب قوانین داره انجام میده و همینطور ارسطو در بحثش درباره اتوس داره انجام میده اونجا حرف اینه که ما وضع در واقع قوانین یا امکان بس درباره قاعده یا قانون اخلاقی رو باید از دل تفسیر آن چیزی که مأنوس برای اجتماع آدمیان در پلیس و شهر هست از اونجا باید آغاز بکنیم و در واقع کار قانونگذارانی فیلسوف در از تفسیر قوانین شهره به معنایی که این قوانین به سمت یک عقلانیتی یا به سمت یک همزیستی مبتنی بر حیات عقلانی بخواد سیر بکنه و اون حرکت انقلابی که قانون مطلقاً وضع بشه از مثل یک خلق از عدم باشه قانون اون طرحیه که افلاطون در واقع در رساله جمهوری داره که خودش هم میگه چنین چیزی شدنی نیست عملاً یا وقتی که اون رو طرح میکنه بعد در نقد خودش میگه این بهترین حکومتی که فیلسوف پادشاه در رأسش باشه این شبیه ترین میشه به بدترین حکومت شبیه میشه به حکومت جباران و ما وضع مطلق قانون رو از این موضع در واقع به عنوان یه امر ایدئال تحقق ناپذیر لحاظ میکنیم و در قوانین افلاطون این رو تبدیل میکنه به شورایی که در واقع عقلایی میشینن و روی قوانین شهر تفسیر میکنن و عنصری که درش هست که گادامر این رو میپسنده اینه که در واقع اون تاریخ تأثیر و تأثیر یا اون چیزی که شکل دهنده به جوامع انسانی یا فهم خود انسان است اون بالکل انکار نمیشه مشابه انکاری که ما در دوران مدرن داریم که مورخ میشینه با نگاه هیستوریستی سند تاریخی رو کاملا از خودش جدا میدونه و سعی میکنه این رو بازسازی بکنه بدون اینکه اذعان داشته باشه که خودش هم بخشی از این ماجرا هست خودش بخشی از این تاریخ مندیه اخلاق مدرن هم به این مشکل گرفتار میشه و در نهایت گرفتار یک فرمالیسم میشه فرمالیسمی که ما در اخلاق کانتی داریم و بعد انحلال این فرمالیسم در هیستوریسم هگلی یعنی در هگل ما اولا دیگه مورالیتی نداریم مورالیتی تبدیل میشه به همون سیر تاریخی جامعه و میره منحل میشه در سیاستی که سیاست هم بخشی از سیر دیالکتیکی تاریخ جهانه و این به نظرشون یک موزله یعنی موزلیه که چطور ما از یک اخلاق کاملا سوری و فرمال شروع میکنیم و بعد این رو در یک هیستوریسم در واقع غیر اخلاقی عملا رهاش میکنیم و این ریشش از اونجا میاد که این در واقع نسبتش رو از آغاز با اتوس یعنی با همون سکونتگاه معمول و معنوس بشری در واقع قطع کرده و از یک موضع کاملا انتزاعی داره شروع میکنه این میگم حالا بازی بحث نسبتا استطرادی ولی میشه دنبالش کرد و حالا من در پژوهش گادامر در خصوص افلاطون و یونان تو اونجا کار نکردم تخصصی یا پژوهشی فقط سری چیزاشو خوندم ولی میشه این رو پیگیری کرد چون در فلسفه اخلاق افلاطون باز گادامر کار کرده روی رساله فیلبوس کار کرده روی جای مختلف میشه این خط رو دنبال کرد و ببینیم که چطوری مسئله رو پیش میبره ولی این به عنوان یه چیزی که برانگیزارنده ذهن باشه بهش ارجاع دادم حالا پاسخی قلمداد شد نسبت به سوال شما بله اون خودش میتونه سر نخ باشه در مثلا خب باز احیانا سوال یا نکته‌ای هست خب من بحث رو دوباره همونطور متن محور پیش میبرم و متن راستی دستتون رسید ادامش دیگه دست نرسید؟
نه
رسیدن که رسیده
من خیلی تعلق دارم. حالا تا این
خواهشم، من تا آخر این بخش دوم رو فرستادم، حالا برسه یه فصل یه تیکش رو حذف کردم که ما از روش میپریم و بعد در ادامهش دوباره از همون اصل تأثیر و تأثیر تا تاریخ تأثیر و تأثیر دوباره فرستادم. حالا پس اینو بروار بکنم. خب ما این جلسه این فصل مربوط به امر کلاسیک رو نکاتی ازش بیان میکنیم که به اتمام برسه و بعد وارد یک فصل دیگری میشیم تحت عنوان فاصله زمانها. و اگر فرصت بکنیم، که باز مطمئن نیستم فرصت بکنیم یا نه، این برای این جلسه یه نکاتی رو هم از فصل بعدی که میرسیم به اون مفهومی که از اول ترم به دنبالش بودیم تحت عنوان اصل فیرکونگسگشیشته، تاریخ تأثیر و تأثیر، سعی میکنم وارد این فصل هم بشیم، اگر نرسیدیم که میذاریم برای جلسه آینده. خب برای اینکه اثر بگیریم موضوع رو، من از شهادت که یک نقل قول مهمی رو دوباره نقل میکنم و بحث رو پی میگیریم. با من مادر افتاد بشنگ. خب گادامر اون چیزی رو که در مورد امر کلاسیک یا اثر کلاسیک میخواد در موردش بحث بکنه، یا اون چیزی رو که میخواد برجسته بکنه از کلاسیک بودن، این رو باید بهش دقت بکنیم. مقصودش در واقع کلاسیک گرایی یا کلاسیسیسم نیست. یعنی گادامر به دنبال این که اثر کلاسیک یا دوران کلاسیک یا اون رو در واقع بخواد احیا بکنه یا اون رو تکرار بکنه این که بخواد اون رو احیا بکنه یا تکرار بکنه یا عیناً نگه داره، به دنبال چنین چیزی نیست. یعنی این رو ما باید تمایز بگذاریم، کلاسیک گرایی یا کلاسیسیسم این خودش یک ادعاست و یک حالا میتونه مکتبی باشه که هیچ وقت هم اثر درجه اول تولید نمیکنه، چون تقلیده در نهایت. و این چیزی که گادامر داره میگه اینه که امر کلاسیک در درون خودش یک خصلت هستی شناسانه‌ای رو داره آشکار میکنه که وجه بارزی هست از اون چیزی که ما بهش میخوایم بگیم وجود یا نحوه بودن تاریخمند. یعنی ما به دنبال این هستیم، میخوایم از روی در واقع نحوه نسبت گرفتن ما با اثر کلاسیک در واقع نحوه وجود خود اون چیزی رو که بهش میگیم تاریخمندی بفهمیم. و اون چیه؟ اینه که امر کلاسیک یا اون چیزی که متصف به وصف کلاسیک میشه در تمایز از تحولات زمانه خودش و تحولات اوضاع و احوال و شرایط جزئی زمانه خودش و ذوق‌ها و چیزهایی که در اون شرایط اوضاع و احوال حاکم هست، این یک عنصر فرارونده یا پایدار و ماندگاری رو داره نشون میده. یعنی یک حضوری رو داره آشکار میکنه که این حضور به عنوان یک حال هربارین یا حالی که در هر زمان از نو داره حضور خودش رو به ما خطاب میکنه داره وجودش آشکار میشه. و در واقع کلمه رو گادامر اینجا به کار میبره تحت عنوان یک حال بی زمان یا حضور بی زمان یا حضور در واقع همزمان. این نقل قول رو بخواستم بگم، میگه آگاهی از پایدار بودن یعنی آگاهی از معنا یا اهمیتی که از دست نرفتنیه و از تمام اوضاع و احوال یا شرایط زمانه ها مستقله. این اون چیزیه که ما در اون، یعنی در این نحو نسبت با چنین امری ما چیزی رو کلاسیک مینامیم. این رو در صفحه 293 میگه و بعد در توضیحش میگه نحوه‌ای از حال بی زمان که برای هر حالی به نحو همزمان معنا داره یا به شیوه همزمانی داره معنا میده. خب اینجا آدم فکر میکنه که گادامر در واقع داره از چارچوب اندیشه مبتنی بر زمانمندی و تاریخمندی گویی فرا میره، یعنی رسما داره از بی زمان بودن و یک نحو تقرر فرازمانی داره صحبت میکنه، یعنی چنان که گویی اثر کلاسیک یک جوهر جاودان فرازمانی در ذات خودش است. اما مقصود این نیست، مقصود اینه که در واقع یک رخداد تاریخی یا یک دوران تاریخی در عین تعلقش به تاریخ و در عین اینکه بخشی از ماجرای زمانه و یک رخداد زمانمنده و وقتی ما اثری رو میگیم کلاسیک، این در ذات خودش یک توصیف زمانمند هست، یعنی دورانی که دیگر دوران ما نیست، دورانی که دیدیم به تعبیر خود گادامه همین جلوتر میگه یک عظمت یگانه‌ای در گذشته رخ داده و ما داریم الان با اون نسبت میگیم، نه با یک امر جاودان فرازمانی سرمدی، با یک امر یکباره‌ای که در گذشته‌ای به وقوع پیوسته ما سر و کار داریم. منتها این وقوع در گذشته در خودش یک ظهوری رو داره یا یک حضوری رو به اصطلاح داره که این هر بار از نو ما رو خطاب میکنه و در واقع یک معنا یا حقیقتی رو داره در خودش آشکار میکنه که این حقیقت یک خصلت در واقع همزمانی هر بار داره، یعنی اون چیزی که گادامه بهش میگه بی‌زمان، مثل این نوعه یا از کار افتاده نوعه همین کارو باید کرد بگه یا کسی ماجیک داره تا این را بیافته دستونه نمیاد این چیزی رو که بهش میگه حضور بی زمان، دقیقا تغییرش اینه، این سایت دوزه یک عبارت، یعنی حضور فارغ از زمان دیگه، بی زمان. این رو بهش میگه چی؟ میگه یک همزمانیه، یک همزمانی. این همزمانی یعنی چی؟ همزمانی یعنی یک خطابی یا یک نسبتی که هر بار از نو برای ما چیزی رو داره آشکار میکنه که در این آشکار شدنش به تعبیر گادامر یک عنصر نرماتیو هست، یعنی من وقتی با اثر کلاسیک مواجه میشم صرفا این رو یک نسبت دسکریپتیو یا توصیفی باش ندارم، صرفا نمیگم مثلا دیوان حافظ یک اثر ادبی متعلق به قرن 8 هجریه، این چیزی بیش از اینه، یک افزوده ای در ظهور خودش برای ما داره، اون افزوده اینه که این به نحوی از انها داره من رو خطاب میکنه و از من یک در واقع پیروی رو داره میطلبه، یعنی به یک معنی داره تحدی میکنه که اگر تو هم میخوای شعر بگی باید به این تراز برسی. مثلا این نورماتیویتی که در نحوه ظهور امر کلاسیک هست، این رو تحت عنوان یک حضور گادامر ازش یاد میکنه، حضوری که در عین اینکه تاریخیه و متعلق به یک دوران تاریخیه و در یک فاصله تاریخی ما این رو داریم توصیفش میکنیم، در عین حال از جهت خطابش نسبت به ما گویی که یک همزمانی رو داره ایجاد میکنه و از اینجا مشخص میشه که این بیزمانی در واقع یک بیزمانی متافیزیکی جوهر در واقع سرمدی نیست، بلکه یک چیزیه که در ذات خودش یک معنای عمیق‌تری رو داره و اون در واقع اون مفهومیه که هایدگر به کار میبره تحت عنوان هربارینگی، یه ذره فارسیش بیقواره است ولی مفهومی که گادامر هم در تفسیر هایدگر برجسته میکنه تحت عنوان یه وایلیشگایت، یعنی هر بار هر باره این داره حضور خودش رو برای ما از نو اعلام میکنه، این صفت یه وایلیش، این یعنی هر بار یا هر باره یا هر بارین که ما بخوایم از این اسم بسازیم مجبوریم که این چیز غریب رو تبدیلش کنیم به این چیز غریب هر بارین. و نکته مهمی که گادامر اینجا میشه ازش استفاده کرد در تفسیر هایدگر، میگه که یکی از بزرگترین کشفهای هایدگر در تفسیرش از فلسفه یونان این بود که اون چیزی رو که در کل فلسفه یونان بهش گفته میشد موجود جاودان یا همیشگی، آئئون، حالا دقیقا چجوری میخونن نمیدونم، و این مثال افلاطون در واقع به این وضع متصف میشه، ایده افلاطونی، این رو به جای در واقع خصلت همیشگی هایدگر این رو تفسیر و ترجمه کرد به هرباری بودن. یعنی به نظر گادامر یکی از مهمترین دستاوردهای تفسیری و کشفهای و بصیرتهای فلسفی هایدگر اینه که آئی رو به گیوایدیک ترجمه کرد، این سرمدی یا همیشگی رو ترجمه کرد به هربارین، و این در ذات خودش یک عنصر زمانبند داره و ما نیازی به فرض متافیزیکی یک فرازمان دسترس ناپذیر در فهم این آئئون نداریم. یا به تعبیری که خود هایدگر داره، میگه این وصف فلسفه یونان رو که برای موجود حقیقی به کار میره، این رو از یک همیشه بودن توهی و بی‌معنا بیرون میاریم و تبدیلش میکنیم به یک تکاپو و به یک رخداد در نسبت با زمان، و این تبدیل میشه به امر هرباری. امر هرباری ذاتاً تاریخیه، مثل خود اثر کلاسیک، یعنی نحوه نسبت گرفتن هرباره ما مثلا با شعر حافظ، و این در ذات خودش منکر تاریخی بودن شعر حافظ و اثر حافظ به عنوان اثر کلاسیک نیست، و در این حال از توصیف صرف این رو داره بیرون میاره. خب این رو گادامر میگه که در واقع ما از این طریق، این چیزی که بهش میگیم حضور هربارین، داریم یک امر نرماتیوی رو به عنوان یک ایدئالی که در یک دوران تاریخی محقق شده و در تحقق تاریخیش برای ما معیارگذار شده، به این شیوه داریم لحاظ میکنیم، و در این معیارگذاری و در این نرماتیو بودنش واقف هم هستیم کاملا به فاصله تاریخیمون از اون. یعنی این به معنی نفی فاصله تاریخی و رفتن به یک فرازمانی بودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر گادامر هر بار که ما اثری رو میگیم کلاسیک، یک وجه بازپسنگرانه درش داریم، یعنی میدونیم داریم به یک گذشته ای نگاه میکنیم که ما نسبت به اون اوج گذشته در یک فاصله ای به سر میبریم، و به نظر گادامر توصیف میکنه، میگه در فهم ما از امر کلاسیک همواره یک پیشفهمی به عنوان اینکه ما نسبت به اون در یک انحطاط یا حضیضی هستیم همواره هست. یعنی من اگر که میگم شعر حافظ کلاسیکه، پیشا پیش یک فهمی رو در کار آوردم و اون اینکه من یا زمانه من شعری در اون حد نسروده یا توانی رو در اون حد نداره، و این رو در یک فاصله دارم نگاه میکنم. خب حالا ما این مقدار سرعت میدیم و گذر میکنیم وارد دیگه حالا نزاهایی که در مورد تفسیر امر کلاسیک هیستوریستا داشتن و در دوران رنسانس و اینها بوده، فعلا من در اون بحثا دیگه نمیرم، خودتون میتونید بخونید اون بخشیش که حالت متتبعانه داره رو من ازش یه مقدار گذر میکنم. چیزی که گادامر روش دست میگذاره اینه که ما در واقع یک تعلق الزام آور رو به سنت تاریخی خودمون از طریق امر کلاسیک میتونیم کشف بکنیم. یعنی ما چیزی رو داریم در اینجا میابیم که هم حاضره و هم در واقع دست نیافتنیه در یک گذشته‌ای که تکرار ناپذیره، که اگر فکر کنیم تکرار پذیره گرفتار کلاسیسیسم میشیم و اون خودش دوباره یک چیز انتزاعی بیپایی است در واقع. و در اینجا در واقع ما با یک ویژگی خاص از اون چیزی که بهش میگیم امر تاریخمند مواجه میشیم. من حالا اینجا یه نقل قول مهمی رو میخونم و بعد دوباره روش میتونیم توضیح بدیم، چون هرچی الان بخوام بگم فکر کنم در این چند جمله به طور فشرده اومده. میگه که این تعلق داشتن توأم با الزام یا الزام آوری برای ما به اثر کلاسیک به عنوان یک سرمشق یا الگو، این چیزیه که اثر کلاسیک رو به عنوان یک امر گذشته دسترس ناپذیر یا دست نیافتنی و در عین حال حاضر برای ما داره به ظهور میرسونه. یعنی ما این دو خصلت رو با هم داریم، امری که متعلق به تاریخ و گذشته است و از این حیث دست نیافتنیه و در عین حال حضور داره، و این نحوه حضور داشتن در عین گذشته بودن و این نحوه حضور هر بار این داشتن در عین دست نیافتنی بودن کامل، این به نظر گادامر نقطه اوج خصلت وجودی اون چیزیه که ما بهش میخوایم بگیم تاریخمندی. یعنی اینو در جمله بعد میگه، میگه بدین ترتیب در مفهوم آنچه کلاسیک است یا امر کلاسیک، یک خصلت کلی وجود تاریخمند به اوج میرسد. پس ما به دنبال یک ویژگی اونتولوژیک یا وجودی امر تاریخمندیم و این در امر کلاسیک به اوج میرسه. چیه اون چیزی که به اوج میرسه؟ میگه حفظ کردن خیش در ویرانه زمان. تعبیر یه ذره همچین پرتمطراق و تصویری شد. مقصود چیه؟ مقصود همون دو مفهومیه که جلسه پیش دربارش بحث کردیم. دو مفهومه، به وارونگ و به ویرونگیه، یعنی حقیقتی که خودش را حفظ می کند و حقیقتی که هر بار از نو خودش را به محک می زند. و این اون چیزیه که در واقع نحوه وجود امر تاریخمند رو نشون میده. یعنی اگر خیلی ساده بخوایم بگیم این دو مفهومه، بذاریم من بار دیگه بنویسم. این اگر ما کلمه وار یعنی حقیقی رو داشته باشیم، که وارهایت یعنی حقیقت از این به دست میاد، دو مفهومی که در ذات خودشون کلمه وار رو دارن در واقع خصلت امر تاریخمند رو دارن که در وجود اثر کلاسیک یا امری که هر چیزی دورانی، هر چیزی که کلاسیک بودن بهش متصف بشه درش هست. یکی این به واهون که باز این وار رو در درون خودش داره، این میشه حفظ یا نگه داشتن، و یک دو نقطه یا اوملاوت بهش اضافه میشه در اینجا، تبدیل میشه به ویغونگ. بازم این کلمه وار درش هست، این میشه در واقع به محک زدن، به آزمون گذاشتن، یا بگیم خود را به اثبات رساندن. خب پس اون چیزی که هم حضور و هم زمانی داره و در عین حال گذشته و حیث تاریخی داره، اون امریه که ما بهش میگیم امر تاریخمند. و اساسا تاریخ اینه به نظر گادامر، و تاریخ یعنی نحوه وجود امر انسانی اینه. یعنی امر انسانی به معنی نحوه وجود خاص انسان و فهم انسان هم که بخشی از این ماجراست، این تاریخمندی رو در دل خودش داره. یعنی اون چیزی که هم گذشته و هم نگذشته. هم گذشته و هم نگذشته یعنی چی؟ یعنی در گذر زمان این حضور هر بارین خودش رو داره حفظ میکنه و به محک زده میشه. یعنی به تعبیری میشه گفت اون چیزی که گذشته اما سپری نشده، یا باز به تعبیری میشه با ارجاع به اون عنوانی که از هایدگر یکی دو جلسه پیش نقل کردم که بهش میگه یک ماضی نقلی به عنوان ساختار پیشینی امر اگزیستنسیال یا اونتولوژیک، یعنی امری که بوده است، امری که بود نیست، یعنی سپری نشده در گذشته متوقف بشه، امری که از گذشته‌ای به ما رسیده و منتقل شده و در این انتقالش به مثابه یک ماضی نقلی حضورش و امتدادش پیوسته است. و این اون چیزیه که گادامر بهش میگه در واقع تاریخمندی به عنوان نحوه وجود هم خود ما به عنوان فهمنده و هم اثر به عنوان متعلق فهم و هم وساطت بین ما و اثر که میشه این ایبالیفهونگ یا سنت یا این انتقال یا کلمه که جلسه گذشته گفتین فرادهش یا این فرارفتن از طریق انتقال تاریخی داره صورت میگیره. خب باز من یه تیکه از این جمله رو بخوام بخونم. میگه که ذات کلی این ایبالیفهونگ یا فرادهش یا سنت، این در واقع میگه این ذات کلی فرادهش یا سنت است، همین چیزی که یعنی حفظ کردن خود و خصلت امر تاریخمندی که در امر کلاسیک به اوج میرسه. بعد میگه چی؟ میگه آن چیزی که در یا آن چیزی که از دل گذشته یا از دل آنچه گذشته است خود را به منزله آنچه که نگذشته حفظ میکند. این دیگه با توضیحات ما مقصود از این جمله مشخصه. و بعد یک ارجای جالب اینجا گادامه میده به درس گفتاره فلسفه هنر و استتیک هگل، زیبایی شناسی هگل. میگه هگل در واقع امر کلاسیک رو اینطور توصیف میکنه در فلسفه هنرش، میگه آن چیزی که برای خودش معنا دارد یا معنا و اهمیت دارد، این به دویتن آلماجون هر دو باید در هم فهمیده بشه، آن چیزی که برای خودش معنا و اهمیت دارد و بدین وسیله خودش را تفسیر میکند. از این جملات عجیب هگلیه. میگه برای دوستان آلمانی یا آلمانیدان میگه das sich selbst bedeutende und damit auch sich selber deutende. هرکی هرچی فهمید دیگه میتونیم. آن چیزی که خودش به خودش معنا میدهد و از طریق این معنادهی خودش رو تفسیر میکنه، یعنی امتداد یا پیوستگی حضور تاریخی امر کلاسیک رو هگل به این شیوه داره تعبیر میکنه. و این رو گادامر به عنوان یک تعبیر خیلی به جایی که میتونه در واقع نحوه وجود تاریخمندی رو نشون بده در اینجا میاره. خب یه نکته ای که باز در اینجا مهمه که ما نقل بکنیم، گادامر برمیگرده به این مفهوم حضور بی زمان و میگه اون چیزی که ما بهش میگیم حضور بی زمان در امر کلاسیک، یعنی یک حضور همزمانی هر باری، این بی زمانی خودش میگه نحوه ای از وجود تاریخمنده. اینم نکته مهمیه، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم بی زمان، یعنی اون چیزی که گویی سپری نمیشه و به اتمام نمیرسه و پیوستگی خودش رو حفظ میکنه و به این معنا بی زمان نامیده میشه، اساسا میگه بی زمانی خودش نحوه ای از تاریخمندیه. یعنی پس اینجا یه درک بنیادین تری از زمان در کاره. دقیقا جملهش همینه دیگه، میگه که آن چیزی که کلاسیک است از این رو قطعاً بی زمان نامیده می شود، اما این بی زمانی سایکلوزیشکایت، این بی زمانی نحوه ای از وجود تاریخمند است. خب این رو باز در ادامه گادامر توضیح میده، میگه به این معنا که امریک تاریخمنده در واقع عنصری در درون خودش داره که هر بار بیش از زمانه خودشه، یعنی از زمانه خودش داره فراتر میره. و اساسا تاریخ یعنی همین فراروی، ایبالیفهونگ یا فرادهش، یعنی ما چیزی رو به فراتر از زمانه خودمون داریم میدهیم و انتقال میدیم. و سنت تاریخی اساسا همین فرادادن و انتقال دادن در واقع معنا یا حضوری بیش از زمانه هست. ما یک فزونی رو گویی داریم، میگه یک میر داریم، یک بیشتر، یک بیش داریم در اینجا، چیزی بیش از زمانه خودش داره معنا میده. که این بیش چیه در نهایت؟ چه چیزی بیشه که داره فرا داده میشه به معنای ایبالیفهونگ، داره در سنت منتقل میشه؟ این بیش هیچی نیست به جز خود حقیقت، یعنی تنها چیزی که کل رهیافت‌های قبلی ما به مسئله فهم و به مسئله حقیقت این رو نادیده می‌گرفتن، یعنی رهیافت هیستوریستی و همینطور رهیافت رمانتیک این رو نادیده می‌گرفتن که اینجا بس بر سر حقیقت خود موضوعه که از خلال این متن یا از خلال این چیزی که داره آشکار میشه داره خودش رو منتقل می‌کنه به ما. حالا این رو باز به توضیحش برمیگرد. خب میگه این بیش بودن یا این فراروی از زمانه خاص اون اثر یا از شرایط خاصش، این بیشی که این رو از جزئیت خاص خودش فراتر میبره، این چیو داره برای ما آشکار میکنه؟ میگه اون عنصر هرمنوتیکی مهم، یعنی تعلق متقابل بین ما و اون اوبالیفقونگ یا اون فرادهشی که به واسطه اون اثر داره بر ما آشکار میشه. یعنی من وقتی که میگم این اثر چیزی بیش از زمانه خودش هست، به این معنیه که این اثر علاوه بر زمانه خودش به زمانه من و به افق فهم من هم تعلق داره. یا دقیق تر بخوایم تعبیر بکنیم، ما به اون تعلق داریم. یعنی خود منی که اینجا ایستادم بخشی از رخداد تأثیر و معنایی هستم که اون متن داره آشکار میکنه. یعنی اگر من شعر حافظ رو کلاسیک تلقی میکنم، شعر حافظ فراتر از جزئیت زمانه خودش متعلق به زمانه من هست و معنای دقیق تر این تعلق یه تعلق متقابل از اون سمته. یعنی منی که اینجا ایستادم افق معنایی و فهم من بخشی از معنایی که اون داره به ظهور در میاره و داره به شکل میده. یعنی من به تعبیری که گادامر داره توسط خطاب اون متن فرا گرفته میشم. و حالا این رو دوباره سراغش میریم، اثر من رو طوری خطاب میکنه که من رو در خودش فرا میگیره و گویی که من خودم رو متعلق به متن میکنم. و این رو، این معنای فرا گرفتن رو، اینو گادامر در فصل اول حقیقت روش در تجربه اثر هنری به طور خیلی بارز و ویژه داره و اون رو مفصل بحث میکنه. مثلا در اون آنی که آدم با اثر هنری مواجه میشه و مواجهش مواجهه وجودیه، نه مواجهه فقط تاریخی تخصصی، نمیدونم لذت تکنیکال بردن از عناصر و صنایع ادبی که درش هست. مثلا چه میدونم، میگه ترسم که اشک در غم ما پرده در شود. مثلا اوه عجب صنایعی به کار برده در قرن هشتم مثلا اینجوری به کار میبردن، مثلا اونجاش هم مثلا واجارایی باشه. این رابطه بیواسطه با اثر هنری نیست. این که ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این به نظر گادامر طوری من رو احاطه میکنه و من رو فرا میگیره که من خودم رو متعلق به اون میدونم. و فهم در واقع خطاب اصلی اثر هنری این رخداده، این اتفاقیه که به این شیوه داره میفته و این چیزیه که هیستوریست نمیتونه بفهمه، چون پیشاپیش داعیه حقیقت این متن رو کنار گذاشته. و همینطور رمانتیک در واقع ما قبل هیستوریست کسی مثل اشایماخر هم نمیتونه بفهمه، چون اشایماخر حرفش اینه که من باید در یک تقرب روانشناختی برم نیت و مافذ ضمیر پدید آورنده این شعر رو، یعنی حافظ رو بفهمم. گادامر میگه اصلا چه اهمیتی داره که من بفهمم، این معناست که الان داره من رو خطاب میکنه و من رو میگیره. حالا حافظ هر اتفاقی براش افتاده باشه که این رو سروده باشه، اصلا دیگه مهم نیست چه اهمیتی داره، یا اگر اهمیتی داشته باشه باز به واسطه این معناست. یعنی من وقتی که این معنا من رو میگیره تازه برام مهم میشه که شخص گوینده این که حافظ کی بوده و در چه احوال این رو گفته. یعنی باز به واسطه خطاب حقیقت و معناست که من سراغ اون عوامل میرم. خب پس این اون چیزیه که دوباره اینجا هم گادامر روش دست میگذاره، بهش میگه تعلق متقابل بین ما و اون سنت، و تعلقی که در واقع بیشتر از اون سمته، یعنی تعلق ما به اون سنته. یعنی ما در وهله اول در بر گرفته میشیم و بعد تازه نقش فهم خودمون رو ایفا میکنیم. بفهم
ما بیشتر از این
بله دقیقا، اصلا هنر به عنوان یه نمونه واره، یعنی خیلی به طور بارز داره اینو آشکار میکنه. ولی بله دقیقا، یعنی ما اثر فلسفی کلاسیک هم داریم، رخداد تاریخی کلاسیک داریم، امر سیاسی کلاسیک داریم، یعنی هر چیزی که حالا کلاسیک هم خودش یک نمونه است. یعنی اصلا عنوان این بود نمونه امر کلاسیک، کل تاریخمندی اینه در واقع.
اینجا میشه امر مقدس هم اینجا کلاسیک خلق کرد یا نه؟
به یک معنا این هست، به یک معنا خب باز فراتر از این هم میره. دقیقا، یعنی اینو گادامر در ادامه میگه، میگه که وقتی که واعظ متن رو میذاره، متن مقدس رو، و طبق اون موعظه میکنه، طوری داره این موعظه رو به پیش میبره، یعنی فهم خودش رو از متن به پیش میبره که تمام فهمندگان یا مخاطبها همین الان خودشون رو در محضر این متن حاضر بدونن و یک حقیقتی داره از این متن در واقع به بیان در میاد که این داعیه درونیش فراگیری تام نسبت به ماست و ما اگر این رو نفهمیم اساساً معنای اون متن رو نمیفهمیم، یعنی نمیفهمیم داریم مثلا قصه میخونیم، روزنامه میخونیم، یا مثلا عهد جدید میخونیم، مثلا یا قرآن میخونیم. این خودش بخشی از داعیه درونی خود اون متنه و این باید تفسیر بشه حتما. یعنی بله به این معنا یکی از کلاسیک ترین آثار در واقع کتب مقدس هست و یه جایگاه ویژه‌ای دارن دیگه. یعنی شما حتی به لحاظ قدمت تاریخی مثلا عهد عتیق رو ببینید، هم قدمتش و هم میزان خونده شدنش و میزان در واقع اثرگذاریش و سنت تفسیری که ایجاد کرده بکنم با هیچ متنی در تاریخ بشر این قابل قیاس نباشه از این حیث. خب چیزی که در اینجا مهمه باز باید روش تاکید کرد اینه که گادامر میگه ما این مسئله رو میخوایم تعمیم بدیم، یعنی از امر کلاسیک و اثر کلاسیک این رو تعمیم بدیم به کل فهم و کل فهمی که وجود تاریخمند ما در مواجهه با متعلق فهم که اون هم بخشی از ماجرای تاریخمندی هست داره. و اون چیه؟ میگه یک وساطت اینجا در کاره، یک فرمیتلونگ یا وساطتی در کاره. وساطت چیه؟ وساطت مدامیه که بین حال ما و گذشته اون متن یا اثر در کاره و کل رخداد فهم و کل رخداد حقیقت در همین وساطت مدام بین در واقع حال من و گذشته‌ای که در حال من داره تأثیر خودش رو نشون میده و در میانه این تعلق متقابل داره رخ میده. یا میگه میانه‌ای هست که در این میانه من متن رو در بین معنوس بودنش برای خودم و بیگانه بودنش نسبت به خودم میابم، میانه ای که این رو در گذشته بودنش و اکنون حال شدنش برای من میابم. و این در ذات خودش یک وساطته، وساطت مدامی که در واقع این تاریخ تأثیر و تأثیر به منزله سنت داره برای ما ایجاد میکنه. یعنی ما مدام داریم به این ترم اصلی گادامر، این تاریخ تأثیر و تأثیر، نزدیکتر میشیم. حالا به خود فصلش میرسیم و ما در فهم خودمون همواره با این وساطت سر و کار داریم و این رو در جلسات پیشتر در مورد هایدگر دیدیم که چطور واضح این اصل بود، که چطور میگفتش که فهم به منزله تفسیر و وساطت تفسیر حتی بر شهود بیواسطه هم مقدمه. من هر جا که ادعای شهود محض بیواسطه میکنم باز این مسبوق به یک تفسیره و من از این وساطت در واقع هیچ وقت بیرون نمیرم. بیرون نمیرم به خاطر اینکه بودن ما، نحوه وجود ما که این تاریخمندیه، همین وساطته و فهم در واقع یک فهم و تفسیر یک اگزیستنسیاله و خصلت وجودی خود ماست. خب وقتی که ما این وساطت رو در کار میاریم، اون وقت فهم به عنوان یک عمل خاص معرفتی از جانب ما در ذات خودش اون خصلت در واقع خودبنیادش رو از جانب یک سوژه کاملا خودمختار و خودقانونگذار از دست میده. یعنی تصریحی که گادامر در پایان این فصل امر کلاسیک میکنه اینه که فهم و فهمیدن به عنوان یک فعل معرفتی بخشی از این وساطت هست و وقتی که ما این وساطت رو در میان میاریم، در واقع ما به عنوان سوژه فعل فهم و به عنوان فاعل فهم یک فاعل مطلق در واقع از نقطه صفر نیستیم، بلکه ما بخشی از خود این رخداد وساطت هستیم و به نحوی داریم در بر گرفته میشیم و این رو به پیش میبریم. ببینید یه نقل قول خوبی در اینجا داره، میگه که اتفاقی که داره میفته اینه که ما در واقع این رخداد وساطت سنت رو باید جایگزین در واقع یا بنیاد سوبژکتیویته قرار بدیم که مصدر فعل معرفتی ما هست. اینطور میگه، میگه که حالا من قبلش رو عیناً نگم، میگه که فهم برای ما یک رخداده، رخداد این وساطت بین گذشته و حاله، رخداد بین آن چیزیه که گذشته و آن چیزی که حضور هر بار داره، و میگه این یک به وکتایت، یک متحرک بودن رو در درون خودش داره، این حرکت وساطت رو مدام داره. بعد جملهش اینه، کل جمله رو ایتالیک کرده در پایان این فصل، میگه خود فهم را نباید به منزله یک فعل سوبژکتیویته به اندیشه درآورد، یا اینطور تصور کردم بهش اندیشی، بلکه فهم ورود در یک رخداد به منزله رخداد ایوالیفقونگ، رخداد سنت است. نه اینکه ما سوبژکتیویته رو بخوایم حذف بکنیم، سوبژکتیویته ما اگر نقشی در فهم داره و فاعلیتی در فهم داره، فعل در واقع سوبژکتیویته به عنوان فاعل فهم، ورود پیدا کردن در این وساطت رخداد سنته که داره حقیقت رو و فهم رو ممکن میکنه. که بعد میگه این رخداد چیز، این بیبالیف قومسکشیم بهش میگه، این رخداد سنت، رخداد سنت چیه؟ یا رخداد فرادادن یا فرادهش چیه؟ میگه از این طریق که چی میشه؟ میگه که گذشته و حال پیوسته با یکدیگر وساطت پیدا میکنن، یعنی رخداد سنت یک وساطت داری. چند مفهوم اصلی رو خاطر در اینجا بکار کنه. میگه فهم در واقع چیه؟ ورود در این بیبالیفهونس گشیهن هست. این گشیهن یعنی چی؟ یعنی رخ دادن یا رخ داد. و بیبالیفهون که همون کلمه سنت یا در اون معنی که ازش بحث کردیم فرادهش یا منتقل کردنه. گادامر در جایی گفته که من عنوان این کتاب رو اول که تعریف کردم میخواستم بذارم گشیهن اون فشتیهن، یعنی رخ دادن و فهمیدن، رخ داد و فهم. عنوان خیلی هایدگری تر بود از این جهت، رخداد و فهم. بعد این رو عوض میکنه میذاره حقیقت و روش. ولی این کلمه گشیهن یعنی رخدادن یکی از کلیدترین کلمات و مفاهیم برای گادامر هست و ما در جلسات اول اگر خاطرتون باشه با تاکید روی مفهوم فکتیسیتی تا حدی روشن کردیم که ما مرادمون از این رویدادگی یا رخدادگی یا واقع بودگی چیه و چطور این یک بنیادیه که خودش به عنوان واپس این بنیانگذاری از چنگ ما میگریزه و اون اصطلاح گادامر که گفتم یک بنیادیه که در ذاتش اجتناح ناپذیره. حالا کلمه‌اش کارش کنیم و این رو میگه کلیت این در واقع یک وساطته. وساطت بین چی؟ بین گذشته و حال به منزله یک حضور هربارین که این در مجموع و کل این وساطت اون چیزی رو ایجاد میکنه که گادامر بهش میگه تاریخمندی. خب چی شد؟ یه سوالی اون تر بود میزنی بفهم شد
زمانی خودشون تغییر شده زمانی ما و چیزی که در این انتقال داره به ما میتونه کمی بدتر. آیا میشه همیشه گفتش که در هر امر تاریخ من زمانی خودش فراتر میره و ما تبدیل میشه به زمانی دیگه به خاطر اون حقیقتیه که در اونشه یا و به هیچ آمده
این صرف منتقل شدن عامل حقیقت نیست. مهم اینه که در این انتقال داره یک وحدت معنایی رخ میده که این وحدت معنایی هر بار از نو داره محل تفسیر و فهم قرار میگیره و به میزانی که اون فهم و تفسیر بتونه اون پدیدار رو در واقع آشکار بکنه و این آشکار شدنش بتونه چنان فراگیر باشه که پدیدار چنان که هست خودش رو نشون بده، که این چنان که هست باز به معنی فی نفسه نیست، یعنی آنگونه که در همین مواجهه داره آشکار میشه خودش رو بتونه به نحو مدام تامتر و کاملتر و همه جانبه تری آشکار بکنه. این اون اتفاقیه که در سنت میفته، یعنی خود سنت یعنی مجموعه این فهمهایی که به این شیوه دارن در هم تنیده میشه. حالا ممکنه که سنت تاریخی اساسا نقش پوشاننده داشته باشه، یعنی یک حقیقتی رو که بعداً در دورانی قرار به ظهور برسه یا در یه تفسیر متفاوتی قرار بخشی از حقیقتی از یک متن یا از یک امری از یک رخدادی از هر چیزی به ظهور در میاد، در یک دوران تاریخی طولانی پوشیده شده باشه. یعنی تاریخ و سنت و این انتقال هم نقش آشکار کننده داره هم نقش پوشاننده. منتها این آشکار کنندگی که میتونه نشون بده به ما که مثلا سنتی یا یک تاریخی یک حقیقتی رو پوشانده، خود این دوباره میشه بخشی از تاریخ تأثیر و تأثیر اون متن یا اون اثر یا اون واقعه خاص. یعنی این همون چیزی که اشاره کردم در مورد دستروکسیون هایدگر. دستروکسیون هایدگر یعنی واسازی یا خراب کردن، به معنی حالا درستش اگه فهمیده بشه، یعنی لایه برداری از روی سنت تاریخی که حقیقتی رو پوشانده و ما میخواییم این رو تازه از دل این مثلا در مورد مفهوم اوسیا میخواییم کل این سنت تاریخی که این رو تبدیل کرده به یک مفهوم صلب اسکولاستیکی و مدرسی و بعد این رو منتقل کرده به مفهوم سوبژکتیویته، ما میخواییم این لایه یا این پوشش تاریخی رو از روش برداریم تا با حقیقتش تازه مواجه بشیم. منتها خود این مواجه شدن دوباره این خودش یک تلاش تاریخی رو میطلبه و خود این فهم و تفسیر ما خودش میشه سنت گذار در این سنت تاریخی و بخشی از این ماجرا میشه. و اون چیزی که عنصر حقیقی رو درش ایجاد میکنه اینه که یک خطابی وجود داشته باشه و این خطاب جدی گرفته بشه و در فهم و تفسیر به ظهور و آشکارگی در بیاد و در این ظهور و آشکارگیش بتونه ادعا بکنه که تمامیت معنایی اون واقعه یا پدیدار یا اثر یا متن رو تونسته به ظهور برسونه. و این تونستن به ظهور رسوندن چه محکی برای ما داره؟ باز در استمرار معناییش، در استمرار تاریخیش در واقع. و از این جهت یعنی تاریخ و امتداد تاریخی و این انتقال معنا در تاریخ هم یک ملاکی برای حقیقت محسوب میشه، هم یک ملاک بیرونی متدیک در واقع نیست. یعنی هر بار ما باید رجوع بکنیم ببینیم که اون امر یا متن یا حقیقتی که از دل تاریخ داره تفسیر میشه اون چطور هر بار خودش رو به تعبیر گادامر به محک میزنه و حقیقت خودش رو آشکار میکنه. نم تا حتی تونستم پاسخ بدم مسئله یا نه باز پاسخ محسوب نشد؟
اون مثال که من برای این مثال ممکن توی پوشیده بمونه و بعداً بخواد آشکار شد، چیزی که من تو ذهنم بود طبعاً برعکسش بود. یعنی وقتی که توی یه زمانه مثلا یه اثری بود میشه ولی نسبت این حالا ارزاد خطابی که توی اون زمانه ما داره نمیشه انگار گفتش که این اثر حقیقتشه. شاید اتفاقاً مثلا به خاطر مثلا این باشه که اون نهاد قدرت میتونه از استفاده ارزاری بکنه و به خاطر اون
بله. خب این دقیقاً محتوای همین فصل بعدیه که بهش داریم میرسیم، یعنی همین بحث فاصله زمان ها. ببین اینجا پاسخ بادامر خیلی روشن و راهگشاست. میگه چی؟ میگه که ما وقتی که داریم چیزی رو میفهمیم، این الان از سوال خانم کریمی فراتر میره، دقیقاً میشه محتوای بحث بعدی. چیزی رو که ما داریم میفهمیم و باش نسبت برقرار میکنیم، یعنی این رو داریم در افق فهم خودمون میاریم یا داریم وساطتی با حال خودمون باش برقرار میکنیم. در این وساطت با حال ما پیشفرض‌ها و پیشفهم‌هامون رو یا به تعبیر هایدگر پیشگرفت‌هامون رو در کار میاریم و اینها رو به محک اون متن میزنیم. خب یعنی این از پیش برای ما یک اهمیتی داره که ما به سراغش میریم. حالا از اینجا به بعد مسئله حقیقت یا مسئله فراخور بودن فهم ما نسبت به اون متن یا اینکه حقیقت در اینجا چطور داره و در چه رتبه‌ای داره رخ میده، میاد در این در واقع تمایز و تدقیق قرار میگیره که از میان پیش فهم هایی که ما داریم وارد بازی میکنیم تا بتونیم این فهم رو این متن رو بفهمیم و تفسیر کنیم، کدوم هاشون واقعا فراخور این متن هستند و کدوم هاشون نیستند، یا به تعبیری که گادامر در اینجا در این فصل دوم تحت عنوان فصل سی عنوانشه، تحت عنوان اهمیت یا معنا و اهمیت هرمنوتیکی فاصله زمانها ازش عنوان کرده. در اینجا حرف همینه، میگه ما وقتی که با یک متن یا اثر مواجه میشیم و در تفسیر این رو در وساطت با خودمون قرار میدیم و در وساطت ما با اون پیشفهمهای ما وسط میان، حالا ما چگونه میتونیم متوجه بشیم که این پیشفهمها پیشفهمهای در خور اون متن یا بیان کننده حقیقت اون متن هستند یا به محک اون متن زده میشن و به ورت میشن، خودشون رو به اثبات میرسونن، یا اینکه نه اینطور نیستند. و به تعبیر گادامر میگه که فهم ما تا چه حد پیرو پیشفهمهای جزئی و گذرا و در واقع خطای ماست، تا چه حد پیرو در واقع یک حقیقت کلی و ماندگار و فراگیر میتونه باشه. میگه یکی از عواملی که میتونه این رو به ما نشون بده اینه که ما در نسبت با اون اثر یا در نسبت با اون متن یا واقع یا پدیدار یک فاصله خاصی داشته باشیم، یک فاصله زمانی باش داشته باشیم که این وساطت رو برای ما عملا ممکن تر بکنه. میگه یک موقعیتی که از مثلا هنر گادامر مثال میزنه ولی میتونه تعمیم داده بشه به موقعیت‌های مختلف، اینه که ما با یک اثر هنری یا با یک واقعه با یک پدیداری مواجه بشیم و از فرط همزمانی یا از فرط نزدیکی به خودمون این رو تحت تأثیر شرایط و اوضاع احوال گذرای زمانه خودمون یا پیشفهم‌های شخصی خودمون بفهمیم. یعنی مثلا به تعبیر شما یک اتفاقی بیفته، من ذیل مثلا ابزارهای قدرت رسانه‌ای دوران خودم این رو در یک قضاوت شتاب زده چنین و چنان بفهمم، به حقیقتش راه پیدا نکنم، یا اینکه مثلا من یک چه میدونم تألیفی اثری رو از یک دوست نزدیک خودم دریافت میکنم و پیش از اینکه با معنای متن مواجه بشم این رابطه نزدیکی دوستی من یک پیشفهم گذرا و جزئی در واقع در کار میاره و مانع فهم من میشه از ماجرا. و این تصور کلی که اصلا همه ازش فهم داریم که معاصران هم دیگر رو خیلی جدی نمیگیرن، یعنی من الان مثلا اگه یک کتابی از دو نسل قبل تر از استاد خودم باشه ممکنه جدی بگیرم، ولی بگم دوستم نوشته میگم این که فلانیه میشناسمش، حالا چه ارتباطی داره من که من متنشو جدی بخونم یا اینا؟ پیشفرض‌هایی که میاد مانع میشه، یعنی ما پیشفرض‌ها و پیشفهم‌هامون یا عناصر جزئی و مخلن برای فهم یا اینکه ما رو میرسونن به یک کلیت فراگیری در خصوص موضوع. گادامر حرفش اینه که ما نیاز داریم به اینکه در فهم خودمون رو برسونیم به نقطه‌ای که بتونیم اون وحدت معنایی که از متن یا پدیدار رو داریم آشکار میکنیم اون رو در یک فراگیری و کلیت منسجم و هماهنگ و در یک وحدت معنایی بتونیم آشکار بکنیم. و عناصری میتونن این رو به هم بزنن. چه عناصری میتونن به هم بزنن؟ یکی از مهمترین هاش چیزیه که گادامر بهش میگه، همین بهش میگه اکتوال بتویه، یعنی پیوندها یا نسبتهای در واقع بیواسطه ما با موضوع. یعنی من مثلا الان با یک رخداد سیاسی به عنوان اعتراضات آبان ماه مواجه میشم، منتها چون به مغازه خودم هم حمله شده، شیشه شکسته شده، من یک نسبت بیواسطه باش دارم و خود این مانع تحلیل و فهم درست من میشه. چجوری مثلا؟ یا اینکه من خودم بخشی از ساختار مثلا قدرت هستم، این پیوند بیواسطه من باز مانع تحلیل من میشه. من خودم مثلا حقوقم اینقدر بوده، با موتورسیکلت کار میکردم، یهو این قیمت بنزین زندگی من رو به خاک سیاه نشونده، با یه خشمی بیرون رفتم، باز این تحلیل من رو یه طور دیگری میکنه و کلیت واقعه در کلیتش در فراگیریش به فهم و چنگ من در نمیاد به واسطه پیشفهمهای نافراخور، به واسطه پیشفهمهایی که از یک جزئیت خاص در یک نسبت بیواسطه خاصی ایجاد شده. و مسئله هرمنوتیکی یا به تعبیر گادامر میگه کریتیک یا نقد هرمنوتیکی اینه که ما بتونیم بین این پیشفرض‌های فراخور و نافراخور تمایز ایجاد بکنیم. یکی از ملاک‌هایی که میتونه این تمایز رو به نحوی به دست بده، البته ملاک نیست چون ما ملاک بیرونی که نداریم، هر بار از دل خود مواجهه ما باید ملاک رو تعیین بکنیم، یکی از نشانه ها، از نشانه هایی که میتونه این رو برای ما متمایز بکنه که فهم ما کجا فراخورتره کجا نیست، اینه که ما نسبت به اون پدیداری که داریم میفهمیمش یک فاصله ای رو داشته باشیم که اطمینانی حاصل بکنیم که در این فاصله من پیشفرض ها یا پیشفهم های بی واسطه شخصی خودم رو در کار نمیارم. حالا شخصی ممکنه به تعبیر شما ذیل ابزار قدرت باشه یا ذیل چیزی باشه که به تعبیر گادامر هر آن چیزی که پیشفهم های مهار ناپذیر یا کنترل ناشده برای ماست در فهم.
خواهش می‌کنم.
میتونه باشه و در نهایت هم هست، یعنی ما در نهایت با اثر به نحوی هم افق میشیم و اون رو نزد خودمون حاضر میابیم، خب؟ ولی این همش به واسطه اون حقیقتیه که در خود موضوع و معنا داره رخ میده، یعنی اگر به واسطه این نباشه ما رو از حقیقت موضوع دور میکنه. یعنی من اگر که از خلال مثلا شعر حافظ متوجه احوال انسانی بشم که اون احوال انسانی رو به حافظ نسبت بدم و از این طریق خودم رو مثلا همحس یا همدل با حافظ بدونم، این مخل فهم من نیست. ولی اگر من این رو برگردونم به یک عوامل خاصی مثلا در ذهن خودم که این عوامل خاص رو به عنوان یک عوامل روانشناختی در بازسازی فردیت حافظ لحاظ بکنم و بعد در پرتو اون بخوام شعرش رو بفهمم، این میشه پیشفهم نافراخور در واقع.
معنایی که مثلا حافظ داشتم مراد میکرده خودم باید در یه حال وجودی خاصی باشم تا بتونم
بله. این چیزیه که گادامر بهش میگه یک، این خودش یک پیشفهم یا پیشفرض ضروریه و اون اینه که حالا این سوالای خود میکنم من جلوتر میگفتم تو بحث، یه مفهومی رو گادامر در کار میاره بهش میگه پیشگرفت کمال، عنوان خاصیه. پیشگرفت کمال یعنی چی؟ یعنی که من با هر متن یا پدیداری که مواجه میشم یک انتظار، مفهوم انتظاری که در افق در روسر داریم، یک انتظاری باید در من وجود داشته باشه در نفس روی آوردنم به این پدیدار یا متن و اون اینکه این پدیدار و متن داره یک حقیقتی رو بیان میکنه که قرار من این حقیقت رو بپذیرم یا ذیل این قرار بگیرم، که حالا در این پذیرش هم میتونم موضع انتقادی بگیرم، میتونم همش رو نپذیرم، میتونم ردش بکنم، میتونم هر کاری بکنم، ولی این که در وهله نخست این برای من معنادار میشه و من روی میارم به جانب این، یک انتظار معناداری یا انتظار حقیقت رو از این پدیدار یا از این متن یا اثر من دارم پیشاپیش و ذیل این انتظار من خودم رو در به تعبیر من مجال میدم که توسط این اثر یا پدیدار فرا گرفته بشم. یعنی من اگه الان مثلا در حال مثلا چه میدونم توی بازار در حال چرتکه انداختن یا ماشین حساب باشم بخوام قیمت ارز و دلار رو نمیدونم اینا رو با هم محاسبه کنم، اون موقع بگم ترسم که اشک در غم و پرده در شود، شاید خیلی اثری رو من نذاره مگه از فرط گرونی ها، ولی این امکان همحسی رو به من نمیده. یعنی من در اینجا اون انتظار معناداری رو پیشا پیش ندارم و نمیتونم روی آوری داشته باشم به این موضوع. من مثلا در حال محاسبه مثلا ریاضیاتی اگر بگم بیا همین الان یه غزل بخون، این روی آوری برای من معنادار نیست، چون من انتظار حقیقت رو و انتظار اینکه خودم رو مجال بدم اون من رو فرا بگیره و حقیقتی رو من خطاب بکنه در این احوال ندارم. و به این معنا کاملا صحبت شما درسته، یعنی من باید در خودم یک تغییر ایجاد بکنم تا بتونم هم افق بشم با اومد و این چیزیه که گادامر بهش میگه این خودش یک پیشگرفت یا پیشیابیه، مثل آنتیسیپیشن هست مفهوم، من باید یک پیشیابی نسبت به اون معنا داشته باشم. و این پیشیابی در وهله اول اینه که اون معنا یک اون پدیدار در واقع اون پدیدار یک معنای محصل و حقیقتی رو از آن خودش داره و قراره که من رو بفهمم. حالا در رویاوری من اگر متوجه بشم این اون حقیقت یا معنا رو نداره یا به نحو ناقصی داره یا طور دیگری داره، این فهم من رو به تکاپو وامی داره که من در مواجهه خودم تجدید نظر بکنم. و به تعبیر گادامر اولین کاری که ممکنه من بکنم اینه که رجوع میکنم به این سنت یا انتقالی که این رو به من رسونده. یعنی اگر من میخوام مثلا یک موضوعی رو بفهمم و در این موضوع یک نقصی میبینم یا چیزی رو بی‌معنا میابم، تازه ذهنم تیز میشه که اول ببینم که این واقعا سندیت داره، این که رسیده اصلا درست هست نیست فلان، تازه من رو منتقل میکنه به تجدید نظرهای مداومی و من رو میرسونه به نقطه‌ای که من بتونم یک فهمی و تفسیری داشته باشم از اون متن. در نهایت شاید بگم این متن بی‌معنا یا کم اهمیتیه یا از این وجه از اون وجه ناقصه، ولی این انتظار نخستینش اینه که من این رو واجد معنا بدونم تا رویاوری خودم رو اساسا معنادار بکنم. خب چی میشه؟
مثلا پدیدار ما یه اون اثر هنری که خراب میخواد بشه، مثلا پدیدار ما در قیاب باشه،
در قیاب باشه که پدیدار نیست، یعنی باید بالاخره چیزی ازش آشکار بشه. اگر بگیم در قیاب باشه محصول
حقیقت رو میخوامه یا حقیقتی رو که قرار ما مثلا مطرح بکنیم، ما حد واسط میگه یک واسط تردد بشیم، ولی اون حقیقت رو بریم در واقع بخواهیم از قیاب
به حضور
برسیم.
در حال حاضر اگر در قیاب باشه ما این قیاب و حضور مفاهیم اصلی هایدگرن که در نسبتشون با هم این وساطت رو یا رخداد حقیقت رو دارن ایجاد میکنن. یعنی همون که عرض کردم که ما در یک میانه ای هستیم که این میانه وساطت بین گذشته و حاله، یا میانه وساطت بین در واقع آشنا بودن و قریب بودنه، یا وساطت بین در واقع انس و بیگانگیه. این قیاب و حضور هم یک رخداد مدامیه که در خود حقیقت داره رخ میده، یعنی داره اساسا آشکار شدن حقیقت همواره در پرتو یک چیزیه که از مواجهه کنونی من داره فراتر میره و خودش رو به تعبیر هایدگر از مواجهه من داره پس میکشه به گونه ای و داره به یک قیابی. حالا یه بحث مصطفی میطلبه، من باید این رو باز بکنم و توضیح بدم، بهش برمیگردم، یعنی سعی میکنم این رو توضیح بدم. این فهم هایدگر از حقیقت تحت عنوان نامستوری یا ناپوشیدگی، که پوشیدگی یا قیاب هم یک عنصر ساختاری درش هست، این رو باید بهش برگردم. الان اینو داره از بحثمون دور میافتیم اگر بخوام توضیح. خب من فکر کنم که عملا محتوای این فصل دوم رو توضیح دادم در خلال این سوال ها. چند نکته رو فقط، ساعت چنده؟ ساعت نیست که گذشته. من این چند تا نقل قول رو بگم و خودم رو برسونیم به سر فصل تاریخ تأثیر و تأثیر. نمیدونم این کار رو انجام بدیم یا همینجا استراحت بدیم. چی؟
تا هفته بعد
استفاده بدیم. خب حالا من از شرم و حضور شما استفاده میکنم و یه مقدار ادامه میدم. خب ببینید، گادامر در این فصل فاصله زمان ها یک توضیح رو درباره دور هرمنوتیکی میده که با توجه به مباحثی که تا اینجا داشتیم برای ما خیلی مشخص و راهگشاست. یعنی میخواد بگه که این دور در ذات خودش این رابطه متقابلیه یا تعلق متقابلیه که بین ما و سنت یا بین حال و گذشته در کاره و ما در اینجا یک شکلدهی متقابل رو داریم از دو طرف و یک به اصطلاح در هم تنیدگی حرکت دو طرفه‌ای رو داریم که بین ما و سنت داره در واقع رخ میده. و از این جهت گادامر در اینجا تاکید میکنه که دوره هرمنوتیکی نه یک امر سوبژکتیو و نه یک امر ابژکتیو، بلکه از دل این میانه یا این تعلق متقابل داره شکل میگیره. من این قسمت رو نقل میکنم چون متنش مهمه و جالب میتونه باشه. در صفحه این صفحات رو بالاخره پیدا میکنید یا نه؟ تو متن انگلیسی هست تو حاشیه‌اش درسته یا تو اون تو زمینه تو مال واین سایلنت نیست؟ مثلا برای خودم برای شما صفحه میگم. خب حالا پس در این صفحه چیکار بکنید؟ در صفحه 298 آلمانیشه، یعنی سوم این صفحه پایان صفحه سوم از این فصل فاصله زمان ها. در اینجا میگه که در این ترتیب دور، دور هرمنوتیکی خصلت یا طبیعت فرمال ندارد. این دور نه سوبژکتیو است و نه ابژکتیو، بلکه توصیف کننده فهم به منزله، میگه اینانان داشت پیل، میشه گفت بازی در درون هم، یا مثلا در هم تنیدگی بگیم، به منزله یک بازی یا در هم تنیدگی درون هم یا متقابل حرکت خود سنت یا ایبالی فقون، حرکت این فرادهش یا انتقال سنت و حرکت مفصل. پس دور یک حرکت دایره وار یا یک درهم تنیدگیه که بین حرکت فهم مفسر و حرکت خود سنت یا این انتقال داره رخ میده. میگه آنتیسیپیشن یا پیشیابی معنا، پیشیابی که فهم ما را از یک متن راهبری میکند، این یک عمل یا فعل سوبژکتیویته نیست، مشابه نقل قولی که پیشتر در فصل قبل داشتیم، بلکه چیه؟ بلکه این در واقع عمل ما یا عمل فهم ما، این چیه؟ میگه این خود را متعین می کند بر پایه اشتراک یا مشارکتی که ما را با سنت در پیوند قرار می دهد. پس اون چیزی که راهبر یا تعیین کننده یا مصدر فعل فهم ماست به عنوان یک فعل معرفتی، این چیه؟ این در واقع همون اشتراک یا وساطتیه که ما رو با سنت در پیوند قرار میده. خب حالا این اشتراک بین ما و سنت و این وساطت که پیشا پیش داره ما رو راهبری میکنه و فهم ما رو داره شکل میده، این یک امر ایستا یا یک امر فراتر از ما یا یک تقدیر محتوم ازلی و ابدی به عنوان تقدیر تاریخی نیست، بلکه چیه؟ این خودش داره با ما شکل میگیره و داره رخ میده. این نقل قول از این جهت مهمه، میگه که این اشتراک، اما این اشتراک در نسبت گرفتن ما با سنت در یک شکلگیری پیوسته فهمیده میشود. حالا این شکلگیری پیوسته چیه؟ باز توضیح میده، میگه این شکلگیری یک پیش شرط صرف یا ساده نیست که ما همواره ذیل آن قرار گرفته باشیم یا تحت آن قرار گرفته باشیم، بلکه خود ما آن را پدید می آوریم. پس ایبالی فقونگ یا این انتقال و سنت در واقع چیزی فراتر از ما که ما نسبت به اون در یک انفعال محض باشیم نیست، بلکه این فرا آورده خود ماست. به چه شیوه؟ میگه از آن حیث که ما در مشارکتمان در رخداد انتقال سنت یا ایبالی فقونگ، از آن حیث که فهم داریم، یعنی ما به واسطه فهممان در اینطور ترجمه بکنم، از آن حیث که ما به واسطه فهممان در رخداد سنت یا رخداد انتقال سنت سهم داریم یا مشارکت میکنیم و از این طریق خود آن را متعین می‌سازیم یا به پیش می‌بریم. پس این از این جهت دایره است، او داره ما رو متعین می‌سازه، ما داریم او رو متعین می‌سازیم. این ساختار تعلق متقابل یا دور هرمنوتیکی در اینجاست. بعد در ادامه میگه که دور در فهم یا همین دور هرمنوتیکی بنابراین هرگز یک دور متدیک نیست، بلکه توصیف کننده مقوم ساختاری انتولوژیک فهم است. مقصود الان تا حدی روشن میشه که گادامر داره در اینجا چه نسبتی از وساطت با سنت رو در واقع در فهم ما ایجاد میکنه و چگونه این رو توصیف میکنه. این بخشی از نحوه وجود خود ماست. پس میگه که بلکه توصیف کننده میگه اونتولوژیش تو مومنت، این یک مؤلفه یا یک مومنت، یک مقومه ساختاری ناظر به استراکچره، اونتولوژیک یا هستی شناختیه. فهمید که صدای از بیرونه چیه؟ یه جوری داشت فالش میزد در خیلی صرف قشنگی نبود. خب آه یه بسید. خب حالا این دور رو گادامر چطور توضیح میده؟ میگه این یک در واقع انتظار، اینجا از مفاهیم هوسرلی میشه استفاده کرد، میگه این دور یک انتظاریه که پیشا پیش در ما ایجاد میشه. مفهوم انتظار رو در پدیدارشناسی هوسرل زیل عنوان پروتنشن داریم که من در هر پدیداری این افق میتوانم او رو طور دیگر یا کاملتر و کاملتر ببینم، این میتوانمی که ما رو به آینده احاله میده، این رو من دارم. یعنی من این انتظار یا این پیشیابی یا رو به آینده بودن رو دارم که با یک متن یا فراداده معنادار مواجه بشم یا پدیدار معنادار مواجه بشم. این انتظار رو من از پیش از جانب سنت دریافت کردم و راه برده توسط سنتم، منتها این که این انتظار من تا چه حد و چگونه و به چه شیوهی برآورده میشه، که اینم باز تعبیر هوسرله، تعبیر افلونگ داره، یعنی برآورده شدن انتظار، این برآورده شدن هر بار در فهم من میتونه در مرتبه‌ای یا به گونه‌ای رخ بده یا رخ نده که من میتونم بگم در اینجا حقیقتی یا وحدت معنایی به چنگ اومد یا به چنگ نیومد. و به این شیوه من اساساً در وساطت با متن و در وساطت با سنت قرار میگیرم. یعنی سنت در من انتظار یا رویاوری یا به تعبیری موتیویشن و انگیزه‌ای رو ایجاد میکنه که در اینجا یک معنایی نهفته است و پیشروی من به سمت این معنا یا پدیدار یا متن و میزان برآورده شدن انتظار من دوباره خود این به اون رخداد سنت داره شکل میده و این دور یا دایره به این شیوه داره شکل میگیره. و این دور رو دیدیم در اینجا گادامر هم باز تاکید میکنه، میگه این دور در واقع پیروی از اون قاعده کلیه، دور هرمنوتیکی بین جزء و کل، که من اول یک فهمی از کل دارم، روی میارم به اجزا و بعد در پرتو این اجزا دوباره کل رو به چنگ میارم و میفهمم. و این دور هرمنوتیکی بین جزء و کل یا بین اجمال و تفصیل منتقل میشه به سطح وساطت بین ما و سنت تاریخی که داره پدیدار یا متن رو به ما عرضه میکنه. و ساختار دوره هرمنوتیکی تا حدی در اینجا روشن میشه. خب باز یه نقل قول دیگه بکنم و باز فکر کنم حیف میشه، چند تا مطلب دیگه از این بخش باقی مونه که ما رو متصل میکنه به بخش بعدی، میذاریم برای جلسه بعد. فقط یکی دو تا نقل قول دیگه من بیارم از این اخلاق مأخوذ به حیاتون استفاده بکنم. میگه که این تعبیری که من آوردم بیشتر نقل کردم از این میانه هرمنوتیکی و این مفهوم تسویشن یا میانه استفاده میکنه، بیتوین. بذارید از یه جای خوبش پیدا بکنم. میگه که فهم در واقع در میانه این بیگانگی و آشنایی، یعنی در این وساطت مدامی که ایجاد میشه رخ میده و بیگانگی و آشنایی که سنت یا انتقال سنت برای ما دارد رخ میده، میگه در میانه ای بین آن چیزی که به نحو تاریخی مراد شده است، یعنی متعلق به گذشته ایه، و از سمت دیگه در تعلق خود ما به سنت، یعنی در حضوری که این برای ما داره. و بعد جمله اصلیش که کلش رو ایتالیک کرده میخواستم نقل بکنم اینه، میگه که در این میانه جایگاه حقیقی هرمنوتیک قرار دارد. این ویزم سویشن ایست واقع آت ده هرمنوتیک. برای تبرک و حسن ختام خواستم که با لسان خود گادامر این رو خونده باشم که در واقع ما این نقل قول مهم رو گفته باشیم. خب باز یه چند تا نکته میمونه که من از خیلی هاشو زیر این پرسش و پاسخ ها گفتم ولی دوست دارم نقل قول هاش رو بیارم. این رو میذاریم برای جلسه آینده. فاصله بله دقیقا، یعنی توی همین بخش محتوای اصلیش رو من گفتم، ولی باز با چند تا نقل قول دقیق تر میارم و بعد یه نقدی وارد میشه به این بحث فاصله زمانها و خود گادامر خودش رو بعدن ادیت میکنه. یعنی حالا اینو صحبتشو میکنم چون فکر میکنه که داره دوباره ساختار معرفت شناسانه رو میپذیره و یک شمای بیرونی داره میده به فهم، ولی بعد این رو اصلاح میکنه. حالا اینو بحثش رو میارم الان پشت سرم بگیم یه مقدار حیف میشه. من فقط
دوباره همه برای خودشی بگیرن شده.